أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. الحمد لله والمنه به شرح حکمت 378 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: البخل جامع لمساوء العیوب و هو زمام یقاد بهی الى کل سوء. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 378 فرمود بخل جامع تمام عیوب است و وسیله زمامی است که انسان را به سمت هر بدی و سوءی سوق می‌دهد، می‌کشاند. حضرت در این حکمت حکیمانه و شریف در باب یکی از رذایل اخلاقی که بسیاری از افراد کم و بیش دچار او هستند صحبت می‌کند. رذیله بخل، رذیله‌ای که امیر علیه السلام فرمود جامع تمام رذایل است. هر رذیله دیگری هم یک طرفش به این بخل برمیگردد و صرفاً یک رذیله نیست، رذایل متعددی است، یک گناه نیست بلکه گناهان فراوانی است. و بعد هم حضرت فرمود هو زمام یقاد بهی الی کل سو. اگر انسان این رذیله بخل در وجودش آمد، افساری دور گردن او میندازه و او رو میکشد به سمت بدی ها. دیگه دست خودش نیست. انسان بخیل بسیاری از گناهان را انجام میدهد به خاطر اون بخل. مرتکب گناه می شود چون بخل دارد. شاید به بقیه گناهان علاقه ای نداشته باشه، ولی چون بخل دارد ناخودآگاه به سمت اونها کشیده می شود. خب ابتداعاً در باب معنای بخل عرض کنیم. بخل به معنای آن است که انسان اگر موقعیتی دارد، اگر مالی دارد، اگر علمی دارد، نخواد از اون علم و مال و موقعیت به دیگران سودی برسه. اصطلاحاً انسان بخیل انحصار طلب است، یعنی همه چیز را برای خودش میخواد. همه قدرت ها، همه علم ها، همه مال ها مال او باشه، کسی از اونها هیچ استفاده ای نکنه. البته خب این معنای عمومی است. بخل خودش سه مرتبه داره. مرتبه اول بخل آن است که بخل الانسان به مالهی علی غیره. این همون معنای معروفی است که برای بخل گفته میشه و البته کمترین مرتبه بخل هم هست. بخل الانسان به مالهی علی غیره، این که انسان مالی دارد، حالا این مال چه پول باشه چه علم باشه فرقی نداره، این مال چه سرمایه باشه فرقی نداره، اون چیزی که تو داری و دیگران را منع میکنی، میگی مال خودمه، خودم میخوام استفاده کنم، این میشه بخل. مرتبه بالاتر، مرتبه شدیدتر بخل و بخلهو به مال غیرهی علی غیرهی او علی نفسه، این دیگه خیلی واقعا فاجعه است. اون مرحله دوم آن است که انسان نخواهد دیگران از اموال یکدیگر استفاده کنند یا از اموال خودشون استفاده کنند. انسان بخیل به یک جایی میرسه که اگر یک نفر از پول خودش به دیگران انفاق کرد، به دیگران قرض داد، این ناراحت میشه. یک نفر به دیگری پول قرض داده، این ناراحت میشه. یا یک نفر برای خودش خرج کرد، ماشینش رو عوض کرد، خونش رو عوض کرد، زندگیش رو ارتقاء مادی داد، این سختشه. این میشه مرتبه دوم. مرتبه اول آن است که من از پول خودم به کسی نمیدم، این همون معنای معروف بخله. ولی اگر بخل شدیدتر شد، از این که دیگران دارن کار خیر میکنن من ناراحت میشم. همون روایت معروفی که داریم، قبلا هم سر کلاس عرض کردم، امیرالمومنین برای یک نفر یک هدیه‌ای فرستاد، خرما فرستاد. یه نفر نشسته بود، عرض کرد آقا چه خبره اینقدر شما انفاق میکنی، چرا به این شخص اینقدر؟ حضرت فرمود لا کسر الله مثلک، خدا امثال تو رو در این جامعه زیاد نکنه. من انفاق میکنم، تو بخل میکنی. من دارم از مالم میدهم در راه خدا، تو که هیچ کاره ای داری بخل میکنی. این مرتبه دوم بخل است. و البته یک مرتبه سومی هم برای بخل هست که این دیگه اوج بخل است، این دیگه شدت بخله. بخله به مالهی علی نفسه، اینکه انسان برای خودش هم استفاده نکنه، بخل بورزه از استفاده برای خودش. مرحله اول این بود خودت استفاده میکردی، دیگران استفاده نمیکردن. مرحله سوم اینه که انسان حتی خودش هم استفاده نمیکنه. سرمایه داره ولی گداست، ولی فقیره، ولی مثل کسانی که هیچ ندارن زندگی میکنه. دلش نمیاد حتی برای خودش به حداقل ها هم استفاده کنه از موقعیتی که داره، مالی که داره، علمی که داره، همش رو نگه داشته. این دیگه اوج مرتبه بخل است. ولی بخل بالاخره با مراحل مختلفش آن است که انسان انحصار طلب باشه، معمولا برای خودش چیزی رو بخواد و به دیگران ندهد، برای دیگران خیر و صلاح رو نخواهد. این نکته نکته مهمی است که قرآن کریم می‌فرماید انسان‌های بخیل در مرتبه کافران قرار دارند. چقدر بده به یک نفر بگن تو از دین خارج شدی، تو کافر شدی، تو مشرک شدی. قرآن به صراحت می‌فرماید اونهایی که اهل بخلن همون کافرانند. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، کسانی که هم خودشون بخیلن، هم دیگران رو توصیه به بخل میکنن، هم به دیگران تزریق میکنن. آقا چه خبره تو کمک میکنی؟ آقا برای چی باید به اربعین کمک کنی؟ برای چی به فقرا کمک کنی؟ برای چی به قزق کمک کنی؟ داره بخل را ترویج میده. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، اینقدر خدا مال بهشون داد، علم بهشون داد، آبرو بهشون داد، موقعیت بهشون داد، از اینها هیچ استفاده ای نمی کنن. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، قرآن میگه بخیل اینگونه است، ما برای کافر عذاب دردناک انتخاب کردیم، قرار دادیم. یعنی این انسان بخیلی که توصیه به بخل میکنه همون کافر است، همون کسی است که شرک دارد. حالا اون رو هم انشالله توضیح میدیم. بخل کفر است و کفران. اگر خدا به ما نعمتی داده از این نعمت استفاده کنیم، اگر خداوند به ما مالی داده، آبروی داده، این مال و آبرو در برای این است که در راه مؤمنین خرج بشه، به دیگران هم خیرش برسه. اگر این کار رو نکردیم هم کفر داریم هم کفران داریم، شکر این نعمت رو به جا نیاوردیم. البخل جامع لمساوء العیوب، بخل جامع مستجمع همه عیوب است. هر عیبی را شما حساب کنی به این بخل متصل است، در بخل یک بالاخره اتصال و ارتباطی داره. این گناهان چه چیزهایی هستند؟ اگر بخوایم اسم ببریم، اگر بخوایم با مصداق ذکر کنیم اینکه بخل جامع عیوب است، این عیوب کدامند؟ من چند مورد عرض میکنم. ببینید عزیزان، لازمه بخل نادانی است. یکی از آفات، یکی از اون رذایل اخلاقی که بسیار هم رذیله مهمی است، نادانی است، جهل است. انسان بخیل جاهل است. چرا جاهله؟ چون نمیداند مالش را در چه جایی صرف کنه. چون خیال کرده هرچی این پولها رو نگه داره بعد به نتیجهی میرسه، بعد سودی داره. اگر عاقل بود میفهمید هرچه نگه داره آخر بعد همه رو یک جا تحویل بده ببرسه. انسان بخیل به جهل میرسد، به نادانی میرسد. این یکی از عیوبه. خب این که حضرت فرمود بخل جامع همه عیوب است، یکی از این عیوب جهل است، نادانی است، که خودش خیلی رذیله بدی است. بعد یکی دیگه از اون عیوبی که باز ارتباط به بخل داره، بحث تبهکاری است، خلاف است، انجام اعمال مجرمانه. انسان بخیل دلبسته به دنیاست، انسان بخیل دنبال رسیدن به دنیاست، برای رسیدن به دنیا هر کاری می کند، برای رسیدن به دنیا حاضر از هر خطا و اشتباهی، هر ناهنجاری اجتماعی رو انجام بده. این میشه ثمره اون بخله. چرا به این مرتبه رسید؟ چرا اینقدر داره در جامعه فساد ایجاد می کنه؟ چون درون او، وجود او بخل دارد. بخل انسان رو به نادانی می کشاند، بخل انسان رو به تبهکاری می کشاند، بخل انسان را به ترس می کشاند. ترسی که از اون رذایل اخلاقی دیگه. ترس چه ارتباطی با بخل داره؟ انسانی که بخیل است در مال خود بخل می‌ورزد و طبیعی است کسی که به مال بخل ببرزد به جان به طریق اولا بخل می‌ورزد. حتما و قطعا نسبت به جانش حریص‌تر. به این آقا دیگه نمیشه بگی جهاد کن، به این آقا دیگه نمیشه بگی در راه خدا خون اهدا کن. این گیر مالشه، از مالش نتونسته بگذره، چطور از جانش بگذره؟ دوچار یک رذیله میشود به نام ترس، جبن، یکی از رذایل اخلاقی است. اینا همه در همین بخل است. بخل است که انسان را به ترس میکشانه. البته ترس عوامل مختلفی داره، بزهکار شدن عوامل مختلفی داره، یکی از عواملش همین بخل است که در وجود انسانه. یکی دیگه از آفات و رذایلی که ارتباط مستقیم با بخل داره، بخل باعث تن دادن انسان بخیل به ظلم است. انسان زیر پای ظلم حاضر سر بگذاره، صورت بگذاره، به ذلت بیفته. چرا؟ چون میخواد به دنیا برسه، چون میخواد بیشتر داشته باشه، چون انسان بخیل میترسد از این که مالش رو ازش بگیرن، لذا با یک تهدید او رو مجبور میکنند کرنش کنه، در مقابل ظلم سرخم کنه. ولی انسان حر آزاده اگر تهدیدش کردن مالت رو ازت میگیریم، میگه خودم مالم رو دو دستی میدم، ولی زیر بار ظلم نمیره. در جریان کربلا کم نیستن کسانی که بخل و حرص به دنیا دارن. از همین روش یزید استفاده میکند علیه اللعنه، تهدید میکند اونها رو، میترسن میرن جزء قاتلان امام حسین. یا یه عده‌شون دنبال رسیدن به دنیا، دنبال رسیدن به پست و مقامن، تطمیع میکند اونها رو، تطمیع میکنه اونها، میگن باشه ملک ری به ما بدید هر کاری میکنیم. اینا همه از بخل نشأت میگیره. بخل باعث تن دادن به ظلمه. بخل باعث پرداخت نکردن و حقوق واجب مالی است. خمسی هست، زکاتی هست، صدقه هست، باید بالاخره پرداخت کنه، پرداخت نمی کنه. چرا؟ چون دلبسته است، حاضر گناه انجام بده، حاضر در مقابل حکم خدا بایستد، ولی از پولش کم نشه، ولی یه ذره از پولش رو در راه خدا خرج نکنه. چرا به این مرتبه رسید؟ این اسمش رو گذاشته مسلمان، میگه من مسلمانم ولی خمس و زکات نمیده، چون بخل داره. بخل است که اجازه نمیده اون دینداری کنه. باز یکی دیگه از آفاتش قطع رحمه. صله رحم همیشه به این نیست، بارها عرض کردیم که شما یه زنگی بزنی یا یه سری بزنی، اون کمترین مرحله صله رحمه. صله رحم یعنی مشکل گشایی. صله رحم یعنی اگر دیدی فامیلت، قوم و خویشت مشکلی داره، باید تلاش کنی مشکلش رو برطرف کنی. حالا این مشکل مالی است، باید تلاش کنی. یه وقتی مشکل مالی نیست، مشاوره میخواد، باید مشاوره بدی. یه وقتی این خانواده دختر خوبی دارن، کسی نمیدونه، تو باید پا پیش بگذاری، 4 تا پسر خوب معرفی کنی، یا بالعکس پسر دارن دختر نمیشناسن. صله رحم به اینه، صله رحم به عمل است، صله رحم به کاره. خب اگر یک خانواده ای مشکل مالی داشت و تو لازم بود اینها رو مشکلشون رو برطرف کنی، انسان بخیل حاضر است قطع رحم کند، ولی نره و بیاد، شاید بخواد یه پولی به اینها بده. میگه اگر رفتم خونه فلانی، اینا فقیرن، نیازمندن، اینا امید دارن من یک چیزی کمکشون کنم. سرمایه داره، نه اینکه بی پول باشه، سرمایه داره، ولی برای اینکه مبادا پول به کسی بده قطع رحم میکنه. این قطع رحم که گناه کمی نیست، از اون گناهان بزرگ است، از اون گناهان کمر شکن است. بخل انسان رو به قطع رحم میکشاند. بخل انسان رو به انواع مفاسد اقتصادی میکشاند. انسانی که اهل بخل باشه دچار مکاسب محرمه میشه، دچار کسب و کار حرام میشه. برای اینکه بیشتر به دست بیاورد احتکار میکنه، جنس رو میخره، تلمبار میکنه، 4 سباه بعد گرونتر، 2 برابر، 3 برابر بفروشه، خوشحالم هست که پول به دست آورد. احتکار میکند، رباخاری میکند، قش در معامله میکند، کم فروشی میکند. چرا؟ چون بخل دارد. حضرت فرمود البخل جام اون لمساوه العیوب. همه این عیب ها در دل بخل خوابیده. اینا کم گناهانی نیستن. هر کدام رو انسان ورود کنه، روایات و آیات رو ببینه، انصافا تن انسان میلرزه. بخل به تنهایی همه اینها رو در خودش داره. باز یکی دیگه از اون آفاتی که در بخل هست، نفاق است، ریاکاری است. خب از یک طرف مردم میبینن وضعش خوبه، دستش به دهنش میرسه، بالاخره مردم انتظار دارن، فقرا انتظار دارن، میان دم خانه او کمک میخواد، از یک طرف این دل نمیکنه، از یک طرف این نمیتونه بگه آقا من نمیخوام به شما کمک کنه، میگه ندارم، میگه یک حرفای دیگری میزنه، نمایش میدهد طور دیگری، چهره واقعی خودش را که بخیل است پشت پرده دیگری قایم میکند، دچار نفاق میشه، دچار دروغگویی میشه، برای اینکه این فقرا را از دور خودش دور کنه میگه من ندارم، من از شما بدبخترم، فعلا چکم اینطوریه، فعلا فلان چیز، دروغ میگه، حرام مسلم انجام میده که کمک نکنه، چون دلبسته است، چون بخل داره، چون انحصار طلب است. همه اینها و گناهان دیگری هم شاید بشه شمرد، اینا همه زیر مجموعه بخلن، ولی بدترین عیب، بدترین گناهی که این بخل باعث میشه، این بخل باعث اون گناه میشه، سوء ظن به خداست، این دیگه از همه بدتره. بخل انسان را به سوء ظن نسبت به خدا میکشاند، انسان را به بدگمانی میکشاند. آدمی که بخل داره، معنای بخل اینه خدایا من به تو اعتماد ندارم، خدایا تو گفتی من روزی رو میرسانم، تو گفتی من تأمینت میکنم، تو گفتی اگر مقداری در راه خدا کمک کنید، انفاق کنید، من همون قد یا بیشتر برای شما جبران میکنم، خیلی از این حرف ها گفتی، ولی من باور ندارم، حرفت رو باور ندارم. انسانی که اهل بخل است، عمده مشکلش اینه، سوء ظن به خدا داره. و چه گناهی بالاتر از سوء ظن به خدا، چه گناهی بالاتر از بی‌اعتمادی به خدا؟ خدا را اگر ما صادق ندانیم، مگر در این عالم دیگه صادقی هست؟ مگر در این عالم دیگه راستگویی هست؟ ما به یک درجه ای از انحطاط فکری و اعتقادی میرسیم که به خاطر دنیا خدا رو زیر پا میگذاریم، به خاطر مال و انحصار طلبی حاضریم وعده های خدا رو نادیده بگیریم. عمده رذیله ای که از بخل نشأت میگیرد و انسان را، و چه بسا بگیم سوء ظن است که ما رو به اینجا میرساند، بحث سوء ظن به خدا، بدگمانی به خدا، بخل و بدگمانی به هم مرتبطند. امیرالمومنین در نامه 53 به جناب مالک فرمود ولا تدخلن فی مشورتک بخیلا، مالک مبادا با انسانهای بخیل مشورت کنی، یعدل و بکش عن الفضل و یعید و کلفر، هر کار خوبی بخوای انجام بدی راحت رو میزنن، مدام بهت میگن مبادا کمک کنی، مبادا به داد مردم برسی، مبادا قیمتها رو پایین بیاری، بدبخت میشی، بیچاره میشی، فقیر میشی، تا میخوای کار خیری کنی راحت رو میزنن و وعده به فقر می میگن بدبخت میشی. حضرت فرمود با اینها اصلا مشاوره نکن، لا تدخلن، به هیچ وجه با اینها مشاوره نکن. دوم گروهی که فرمود با اینها مشاوره نکن ولا حریصا، با انسانهای حریص به دنیا مشورت نکن، یزین لک شره بالجو. و گروه سوم فرمود که با انسانهای جبان، انسانهای ترسو مشورت نکن، یزعف کهن الامور، تا میخوای کاری کنی میگن تو نمیتونی، کتک میخوری، ظلم میکنن به تو، میان کشورت رو میگیرن، اونا خیلی قویان، ما دستمون بسته است، مدام از این حرف ها آیه یأس میخونن. حضرت فرمود با انسان بخیل، با انسان ترسو، با انسان حریص مشورت فرت نکن. چرا؟ فإن البخل والجبن والحرص قرائز و شتا یجمعها سوء الظن بالله. این سه تا صفت رذیله یک وجه مشترک دارن و اون سوء ظن به خداست. انسان حریص بدگمان به خداست، انسان ترسو بدگمان به خداست، انسان بخیل بدگمان به خداست. آقا رذیله بخل خیلی آفت داره، یکی از مهمترین آفاتش همین سوء ظن. ما به خدا دیگه اعتماد نداریم، ما خیال میکنیم خودمون رزاق خودمون هستیم، روزی رسان خودمون هستیم، لذا حاضر نیستیم از آنچه که خدا به ما داده در راه دیگران، در راه خیر و چه بسا در راه خودمون استفاده کنیم. وجود نازنین امیرالمؤمنین در روایتی فرمود البخل بالموجود سوء الظن بالمعبود. معبود، بخل ورزیدن درباره آنچه انسان در اختیار دارد، یه مالی داری، یه علمی داری، بخل ورزیدن از پخش کردن او، از انتشار او، نشانه سوء ظن به معبود است. معلومه تو خدا رو قبول نداری. اگر خدا رو قبول داشتی که او گفته بود تو یک کار خیر انجام بده من 10 برابر به تو برمیگردانم. خلاصه عرض این است که حضرت فرمود بخل جامع همه عیوب است. مواردی رو عرض کردیم ولی مهمترین مورد همون سوء ظن است. مشکل اصلی انسان بخیل اعتقادی است، باوری است. او اعتقاداتش مشکل داره. درسته در عمل دچار نفاق هم شد، دچار دروغ هم شد، دچار احتکار هم شد، ولی همه اینها از باور غلط نشأت میگیره. رسول مکرم فرمود لا یجتمع الشح و الایمان فی قلب عبد ابدا. هیچ ممکن نیست، شح یعنی همین بخل شدید، هیچ ممکن نیست بخل و ایمان در یک قلب جمع بشن. اصلا شدنی نیست. تو اگر شح به خدا داشته باشی، بخل داشته باشی به مال، دیگه نسبت به خدا ایمان نداری، سوء ظن داری به خدا. چطور میشه هم ایمان به خدا داشته باشی هم بخل داشته باشی؟ بخل که یعنی سوء ظن. چطور میشه سوء ظن به خدا و ایمان به خدا با هم جمع بشن؟ اصلا جمع شدنی. حضرت فرمود لا یجتمع الشح و الایمان فی قلب عبد ابدا. هرگز ممکن نیست. هر مقداری که انسان بخل دارد ایمانش کمه، و هرچه بتواند بخل را ریشه‌کن کنه، این بدگمانی به خدا را ریشه‌کن کنه، میزان ایمانش به خدا بیشتر میشه. این که از جهت معنوی، از جهت ارتباط با خدا، ولی از جهت مادی و دنیایی هم بخل آفت است. بخل ذلت می آورد. بخل در روایت داریم که انسان بخیل دوستان کمی داره، کسی تحویلش نمی گیره. بالاخره کسانی که با تو رفیق میشن میخوان خیر تو رو ببینن دیگه، میخوان یک خیری از تو به اونها برسه، ولی انسان بخیل خیرش به کسی نمیرسه، دوستانش کم میشن. روایت فرمود که امیرالمومنین در قررالحکم فرمود البخل یذل مصاحبه و یعز مجانبه. انسان بخیل به مرتبه میرسد که رفقاش رو ذلیل میکنه، و اگر کسی از او دور شد این آقا عزیز میشه. بخل انسان را ذلیل میکند. هر که مصاحبت با بخل و با بخیل داشت، این بدبخت میشه، این ذلیل میشه. هر که از بخل دوری کرد و هر که از بخیل دوری کرد، این عاقبت به خیر میشه. این به اون مرتبه معنوی و ایمانی که باید برسد خواهد رسید. در مرحله ایمان بخل با ایمان نمیسازد. در مرحله دنیا بخل با عزت نمیسازد. انسان بخیل عزیز نیست، محبوب نیست. مردم چشم دیدن انسان بخیل را نخواهند داشت. و روایت دیگری باز از امیرالمؤمنین داریم که حضرت فرمود بخل دیوانگی محض است. اگر یک ذره انسان عاقل باشه، اگر یک ذره فکر کنه، اصلا ممکن نیست سراغ بخل بره. بخل دیوانگی است. انسان دیوانه این کار رو میکنه. البخیل یبخل علی نفسه بالیسیر من دنیا و یسمح لوارثه بکلها. انسان بخیل خودش ذره ذره از مالش استفاده میکنه، چه بسا حاضر از گرسنگی بکشه ولی از مالش مصرف نکنه، ولی یه دفعه کل سرمایه رو دو دستی تقدیم میکنه به ورثه. خب این دیوانگی است دیگه. آدم اگر عاقل باشه اینطور رفتار نمیکنه. عاقل میگه خودم بهره ببرم، خودم استفاده کنم، عاقبت خودم رو به خیر کنم، برای ورثه‌ام هم بگذارم، برای بچه‌هام هم چیزی بگذارم، بچه‌هام هم در طول حیات من لذتی ببرن، استفاده کنن، رفاهی داشته باشن. ولی انسان بخیل دیوانگی میکنه. در طول حیات با فقر و نداری، با زندگی سخت، از اون طرف مرد هر چه داره به ورثه میرسه. این دیوانگی است حضرت فرمود. و البته باز از جهت معنوی روایات متعدده. آنچه که معیار و میزان قرب یا بعد از خداست، همین روحیه بخل داشتن یا نداشتن. اگر کسی روحیه بخل داشت، این از خدا دوره. اگر کسی روحیه بخل نداشت، جواد بود، بخشنده بود، این نزد خدا عزیز است. پیغمبر فرمود البخیل بعید من الله، بعید من الجنه، قریب من النار. انسان بخیل از خدا دور است، از بهش دور است، به جهنم نزدیک است. صفت بغض صفت جهنمی هاست، صفت جود و بخشش و احسان و ایثار صفت بهشتی هاست. هر کسی باید کلاه خودش رو قاضی کنه. ببینیم ما انشالله جز انسانهای جواد و بخشنده ایم یا خدای ناکرده جز انسانهای بخیلیم، که البته اگر جز هر کدام باشیم باید تلاش کنیم جود را بیشتر کنیم، به ایثار برسانیم، بخل را کم کنیم و از قلب خودمون بیرون کنیم. بعد از موضع خطر دوری کرد، بعد از آنجایی که انسان احساس می کند اینجا محل سقوط است، محل فتنه است، دوری کرد. یکی از اون محلهای فتنه بخل است. بخل انسان رو بیچاره میکنه. رسول الله و امیرالمومنین فرمود علی جان ثلاث موبقات و ثلاث منجیات. سه تا حرفت میزنم، سه تا جایگاه رو نشون میدم، اینها محل سقوطن، اینها محل خطرن، و سه جایگاه رو نشون میدم، اینها محل عروجن، محل رشدن. آن سه جایگاهی که برای سقوط است، خطر است، لب مرز است، فرمود فعمل موبقات فحون متبع و شح مطاع و اجاب المر به نفسه. اولی هواپرستی، دومی بخل و سومی عجب. اینها خطر سقوط دارند. لب مرز، لب دره ایستادی، هر لحظه امکان جهنمی شدن است. و البته اگر خواستید بهشتی بشید، و اما المنجیات فالعدل فالرضا والغضب والقسط فالغنا. سه تا جمله هم حضرت فرمود اینها نجات بخشند. حالا عرضم در باب اون بحث بخل بود. بخل لب مرز ایستادن است. بعد از این مرز سقوط دوری کنیم. هر چه کمتر بخل داشته باشیم از خطر دورتریم. این که کسی بخل داشته باشد، روایت این رو میفرماید، این از چشم خدا میفته. انسان بخیل هیچ جایگاهی در منظر خدا نداره، از چشم خدا افتاده. مرحوم کلینی در کافی شریف در باب بخل روایات متعددی در مورد بخل ذکر میکنه، یکیش اینه. حضرت فرمود اذا لم یکن لله فی عبد حاجه ابتلاه بالبخل. اگر خداوند به کسی حاجتی نداشته باشه، خب خدا که نسبت به هیچ کسی حاجت نداره، خدا که به کسی احتیاج نداره، منظور اینه اگر کسی از چشم خدا افتاد، اگر کسی بیمقدار شد، اگر کسی در منظر خدا هیچ ارزشی نداشت، خدا میگه مبتلای به بخلش کنید، این از چشم ما افتاده. انسانهای بخیل از چشم خدا میفتن. و چه بسا از این روایت بتونیم اینطوری برداشت کنیم که بخل عذاب الهی است. وقتی کسی از چشم خدا افتاد، خدا میگه این رو تبعیدش کنید به بخل، بخل رو به جانش بندازید، این دیگه از چشم ما افتاده، این دیگه ارزشی نداره. پناه میبریم به خدا از اینکه دچار این ننگ و آر باشیم. در حکمت سه خاطرتون هست، امیرالمومنین فرمود البخل آرون، بخیل بودن ننگ، ذلت. اینکه انسان بخیل باشه یک لکه ننگی است به پیشانی او که باید این لکه ننگ را برطرف کنه. همونجا عرض کردیم، اینجا هم عرض میکنیم که افراد بخیل در طول تاریخ کم نبودن و اینها اگر به بالاترین مدارج برسن، پادشاه بشن، بخل اونها رو بی‌آبرو میکنه. ثروتمندترین فرد بشه، بخل او رو بی‌آبرو میکنه. این هی تلاش میکنه بیشتر به دست بیاورد که عزیزتر بشه، که محبوبتر بشه، غافل از این که بخل او رو بیچاره میکنه، بی‌آبرو میکنه، مردم هیچ محبتی نسبت به او نخواهند داشت. مرحوم شوشتری رضوان الله علیه میفرماد یکی از وزرای برامکه بود، این آقا خیلی بخیل بود، در بخل شهره بود. یه وقتی پدر این وزیر از رفقاش پرسید که آقا شما که با پسر ما رفت و آمد دارید، این وزیر سفره چطور میندازه؟ گفتن سفره که چه عرض کنیم، سفره او سفره خالی است، هیچی داخلش نیست. این پدر گفت خب حالا وقتی پسر من که وزیر از سفره میندازه، چه کسانی دور سفره مینشینن؟ اینا گفتن آقا کرام الکاتبین می نشینن، جز این دو ملکی که با او همراه هستن هیچ احدی رو راه نمیده، هیچ کسی، اگر هم کسی آمد سر سفره غذایی نیست، یک نان خشکیست، وزیر است ولی نه کسی رو دعوت میکنه، نه به کسی غذا میده. بعد گفت که این پدر میگه خب شما دوروبری های پسر، تو پسر من وزیر، چرا وضعتون اینطوره؟ این چه لباسی است که پوشیدید؟ لباس پاره، لباس مندرس. این جمله رو میخوام بگم که اینا گفتن ببین پیر مرد، پسر تو به مرحله از بخل رسیده. اگر بین دو شهر انبار سوزن داشته باشد، اگر میکائیل و جبرائیل بیایند یعقوب نبی را ضمانت کنند که این آقا یه دونه سوزن بده به جناب یعقوب که لباس پسرش یوسف را بدوزد، دو فرشته بزرگ هم ضمانت کنند او را، هرگز چنین کاری نمی کنه. حالا این یا مبالغه است یا واقعیت کار ندارم، آن چیزی که هست بخل انسان رو به اینجا می رساند، بخل در جان، بخل در مال. میبینی حسین ابن علی سلام الله علیه در حال شهادت است، به حضیض قتلگاه رفته، ولی تو حاضر نیستی همراهی کنی، ولی تو حاضر نیستی برای اهل بیت خرج کنی. این همون جایی است که جای ترس دارد، جای انفکاک ما از اهل بیت. بخل جامع همه عیوب است و یکی از این عیوب میتواند دوری از آل الله باشم، العیاذ بالله. خب بریم دو سه تا نکته هم عرض کنم. البخل جامع لمساوء العیوب و هو زمام یقاد بهی الی کل سو. نکته اول این که در روایات ما مصادیقی برای بخل ذکر شده، غیر از این معنایی که گفته شد بخل به معنای انحصار طلبی است، یه مصادیقی، یه معانی خاصی هم در روایات گفتن. این روایات در واقع همون نمود خارجی بخل است. بخل در زندگی ما چطور خود نمایی میکنه در این روایات هست. در روایت داریم که یه وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه از آزاده امام مجتبی پرسید که حسن جان بخل را توضیح بده، شح نفس را، بخل نفس را توضیح بده. امام مجتبی فرمود اشح انترا ما فی یدک شرفا و ما انفقت تلفا. بخل آن است که اگر مال را نگه داشتی میگه چه خوب پول دارم، چقدر سرمایه دارم، چقدر وضعم خوبه. اگر همین پول رو در راه خدا خرج کردی میگه از دستم رفت. این مصداق چقدر مصداق قشنگیست، چقدر مصداقیست که انسان در زندگی خودش میبینه. اگر جایی برای خدا خرج کرد احساس اتلاف دارد، میگه پولمون از دستمون رفت. ولی اگر جایی برای خودش خرج کرد یا نگه داشت و انبار کرد، احساس دارایی میکند. حضرت فرمود بخل همین است. ایثار چیه؟ ایثار اینه که اگر در راه خدا خرج کردی کیف میکنی، از این که مشکل گشایی میکنی لذت میبری. اگر پول را نگه داری احساس عذاب داری، خدایا من پول دارم ولی نمیدونم چه کنم، خدایا پول هست ولی مشکلی نیست که من برتر. این عذابت میده، این ایثار است. کار خیر که بکنی خوشحالی، ولی طرف مقابلش بخله. اگر کار خیر کردی احساس اتلاف مال میکنی، اگر کار خیر کردی احساس خسران میکنی. این یکی از مصادیقی است که در روایات گفته شده. در روایت دیگری داریم امام صادق سلام الله علیه فرمود یکی از مصادیق مال این است که این مصادیق بخل این است که انسان از چه راهی پول به دست بیاره. این روایت جالبه، فرمود ان البخیل من کسب مالا فی غیر حله و انفقه من غیر حقه. انسان بخیل اون کسی است که مال را از طریق نامشروع به دست می آورد و در مسیر ناحق مصرف می کند. یکی از اون جاهایی که انسان می تواند بفهمد بخل دارد یا نه، بحث کسب درآمده. از چه راهی داری پول در میاری؟ مصداق بخل چیست؟ مصداق بخل این است که از هر راهی شد پول در بیاری، برات مهم نباشه، فقط پوله برات مهم باشه. حق است، ناحق است، حق تو بود یا نبود، این حق خدا درش هست یا نه مهم نیست، مهم اینه که یه پولی گرفتی. حضرت فرمود این نشانه بخله، این مصداق بخله. انسان در کسب و کار باید مراقب باشه، هر پولی رو نگیره، سر هر پروژه‌ای نره، با هر کسی شریک نشه. اگر این گونه شد یعنی تو بخیل نیستی، چون انسان بخیل فقط پول براش مهمه، راهی که می آید برای او اهمیت نداره. یکی دیگه از مصادیق بخل آن است که انسان
حقوق واجب الهی رو پرداخت نکنه. رسول مکرم فرمود انما البخیل حق البخیل، بخیل واقعی، بخیلی که واقعا بخیل است، اون کسی است که یمنع الزکات المفروزه فی ماله و یمنع البائنه فی قومه و هو فی ما سوا ذلک یبذرو. انسان بخیل کسی است که خمس و زکات نمیدهد، به فامیل، به گرفتارهای قوم و خویش رسیدگی نمی کنه، ولی در بقیه جاها ریخت و پاش داره، بقیه امور رو میتواند خوب خرج کنه برای امور غیر مفید، برای امور غیر دینی، ولی به صله رحم که میرسه، ولی به واجب الهی که میرسه ترک میکنه. این یکی از مصادیق بخله. شما هر چه هم برای روز عاشورا نذری بدی، خرج کنی، دست مسمن بگیری، ولی واجب الهی که خمس و زکات است رو پرداخت نکنی، رسول الله فرمود تو بخیلی. این اوج بخل است، این حقیقت بخل است که یک نفر حقوق واجب الهیش رو پرداخت نکنه. و البته یکی از مصادیق بخل هم آن است که ما حرمت نام آل الله علیهم صلوات الله رو نگه نداریم. پیغمبر فرمود البخیل حقا، بخیل واقعی اون کسی است که من ذکرت اندهو فلم یسل علی، نام من پیامبر در نزد او برده بشود ولی او صلوات نفرستد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اینم بخل، بخل در ادای حق رسول الله، در ادای حق اهل بیت. به این مرتبه از بخل هم باید توجه کنیم. هر جا نام نامی رسول الله و اهل بیت آمد، ذکر صلوات همراه ما باشه. نکته اول مصادیقی بود از بخل در روایات. نکته دوم نشانه بخل چیست؟ ببینید عزیزان، تا بخل از اون مواردی است که خیلی یواش حرکت میکنه، خیلی نامرئی است. از هر کسی بپرسی بگی تو بخیلی، میگه هرگز، منو بخل، اصلا من بخیل، من جوادم بخشنده. از بخیلترین افراد هم که بپرسی میگن ما جوادیم، بخشنده ایم. چرا؟ چون اولا یک رذیله است، کسی حاضر نیست این رذیله را بپذیرد. ثانیا خیلی یواش حرکت میکنه، خیلی هیچ تحرکی نداره، هیچ نمایشی از خودش نداره. در روایت داریم رسول الله فرمود ان لهذا الشه دبیبا کدبیب النمل و شعبا کشعب الشریک. این شرک، این ببخشید، این بخل در وجود انسان مثل یک مورچه ریز در یک تخت سنگی که هیچ انسان نگاهش به اون نمیفته، تخت سنگ سیاه. حالا طبق اون روایت دیگری که در مورد ریا داریم، تخت سنگ سیاه در دل شب تاریک یه مورچه سیاه حرکت کنه، اصلا دیده میشه؟ اصلا امکان رؤیت هست؟ نه. حضرت فرمود این بخل هم این طوریه، یواش، خیلی بی سر و صدا، خیلی آرام در وجود شما میره. و اتفاقا چون رذیله از همه هم میدونن رذیله از، کسی گردن نمیگیره. حالا اگر کسی خواست خودش رو برانداز کنه چه آیا من واقعا بخل دارم یا نه، آیا این بخل در وجود من رخنه کرده یا نه، این بخلی که سوء ظن به خداست در وجود من هست یا نه، نشانه داره. یکی از نشانه هاش اینه. امیرالمومنین در قررالحکم فرمود کسرت العلل آیت البخل، بهانه تراشی نشانه بخل است. میگه فلان کار رو بکن، میگه حالا یکم بگذره، فعلا آخر ماهه، دستم تنگه، اول ما حقوقم رو بدن، اول ما حقوقش رو میدن، آقا فلان کار خیر رو بکن، آقا ما خودمون جای دیگه میخوایم کار کنیم، من تصمیم دارم فلان کار رو انجام بدم، فعلا موقعیتش نیست، الان کارتم خرابه، حالا اگر ماه بعدی بدم. طوری نیست، مدام بهانه تراشی میکنه. حضرت فرمود کسی که در مواجهه با کار خیر بهانه تراشی میکنه، این بخیل است. این نشانه و معیار خیلی قشنگه. اگر معیار رو در خودمون پیگیری کنیم، معلوم بخیل هستیم یا نه. باز در روایت دیگری فرمود البخیل متحجج بالمعاذیر و التعالیر. انسان بخیل احتجاج می کند به عذرها، عذر تراشی می کند، بهانه تراشی می کند تا اون کاره رو انجام نده. البته بخل فقط بخل مالی نیست، انواع و اقسام بخل داریم، چه علمی چه از جهت جان. کسی باید در راه خدا جان بدهد، بخل می‌ورزد، ولی اون مالی بیشتر محسوسه. بخل مالی هم این است که نشانش این هر وقت گفتی کار خیر کن بهانه‌ای می‌آورد تا به تعویق بیندازد، تا اون کار را انجام نده. سومین نکته و آخرین نکته، خب حالا اگر کسی سنجید و دید بله وجود او بخل دارد، اگر کسی خودش رو برانداز کردید بله بخل کم و بیش در وجود او هست، مخصوصا با این معیاری که حضرت فرمود، راه درمان چیست؟ چند تا راه درمان عرض می کنم. یک، اصلاح عقیده. آدم باید اون مشکل سوء ظن به خدا رو برطرف کنه. رسول مکرم فرمود من ایقن بالخلف سخط نفسه بالنفقه، کسی که باور کرد خدا برای او جبران می کند اون دیگه بخشش براش راحت میشه. میگه ما هر چه بخشیدیم خدا برگردون، بهترش هم برگردون، بیشترش هم برگردون، دیگه معنا نداره بخل کردن. روی اعتقاد کار کنیم، باورمون رو اصلاح کنیم، باور که اصلاح شد بعد میبینید عمل درست میشه. باور هم وقتی اصلاح میشه که شما آیات و روایات را بخوانید، در زندگی خودتون تأمل کنید، در سرگذشت دیگران و عبرت‌های تاریخ نگاه کنید، ببینید اینها حق است. وقتی حق بود انسان یقین پیدا میکنه، اعتقادش درست میشه. دومین راه برطرف کردن بخل پرداخت صدقه است، انفاق کردن رو شروع کنید. امیرالمومنین فرمود علیکه به صدقه تنجو من دناعت شح، اگر میخواهی از پستی شح و بخل نجات پیدا کنی صدقه بده. خب حالا یه نفر میگه آقا من نمیتونم، من اصلا بخل دارم، توان صدقه دادن ندارم، هر وقت میخوام صدقه بدم بخل سراغم میاد. بله درست است، ولی تو بیا از واجبات الهی شروع کن. بگو من خمسم رو میدم، من صدقم رو میدم و من زکاتم رو میدم، من اون مثلا فطریه‌ای که به گردنم بوده و پرداخت نکرده رو پرداخت میکنم. فعلا از صدقه های واجب مالی همون خمس و زکات شروع کنید، بگید این واجب است، اگر انجام ندم انسان جهنمی میشه. یکم که گذشت و انسان اون گارد را، اون حصار بخل را شکست، بعد میتونه در مستحبات هم ورود کنه. سومین راه عدم همنشینی با بخیل. بارها عرض کردیم بیماری های اخلاقی مصری هستند، سرایت می کنند به دیگران، در جان دیگران می نشینند. همنشینی با بخیل انسان رو بخیل می کنه، همنشینی با دروغگو انسان رو دروغگو می کنه. امیرالمومنین فرمود ان نظر الی البخیل یقسی القلب، نگاه کنی به آدم بخیل قلبت میگیره، قلبت سنگ میشه. یا در روایت دیگری فرمود ما فرار الکرام من الحمام که فرارهم من البخل و مقارنت الله. انسانهای کریم، انسانهای بزرگ منش آنقدری که از همنشینی با بخیل فرارین، از همنشینی با مرگ فراری نیستن. انسان کریم میگه مرگ خیلی خوبه، انسان بخیل بد است، من حاضرم با مرگ، مرگ رو در آغوش بگیرم، هم نشین مرگ بشم، ولی حاضر نیستم لحظه ای با انسان بخیل. چرا؟ چون میدونه بخل سرایت میکنه. هم نشینی نکردن با بخیل و هم نشینی کردن با انسان جواد در رفع این رذیله مؤثر است. و یک مطلب دیگر هم مهمان نوازی است. انسان اگر مهمانی بدهد، دوستان رو، فامیل رو صله رحم کنه، دعوت کنه، این صله رحم و مهمانی دادن شروعی است بر پایان بخل. پایان بخل از همین جا فرمود که من اد از زکات و قر از ضعیف، اگر کسی حقوق واجب رو ادا کنه، مهمان بیاورد، مهمانها رو گرامی بدارد، این آقا وقی من شح و بخل از وجود او میرود، از وجود او کنده میشه. این که ما مهمانی بدهیم خودش تأثیر داره در رفتن بو. و یک مورد هم که بسیار مورد مهمی است، دعا، درخواست از خدا، طلب کردنه. از دعا غافل نشیم، همه چیز به دست ما نیست، ما خودمون تنهایی نمیتوانیم این درخت بخل که در وجود ما ریشه دوانده این رو از جا بشنیم. توسل میخواهد، روزدن به خدا میخواهد. در روایت داریم که رسول الله میفرمود اللهم انی اعوذ بک من البخل پیامبر که پیامبره دعا میکنه خدایا مرا از بخل نجات بده. یه آقاییست میگه من شبی بود در مسجد الحرام دیدم امام صادق داره طواف میکنه، خلوت بود، گفتم چقدر خوب، من هم پشت سر حضرت را میفتم ببینم امام در طواف نیمه شب چه دعایی میکنه. ما همین دعا رو یاد بگیریم، دعا کنیم به اون دعایی که جعفر ابن محمد سلام الله علیه انجام میده. میگه از شب تا نزدیک اذان صبح امام همینطور طواف میکرد، هی میگفت اللهم شح نفسی، خدایا بخل را از من بگیر، خدایا نکنه من بخیل باشم، خدایا بخل از وجود من بره. میگه صبح شد و نماز خوندیم، اومدم محضر حضرت عرض کردم آقا دیشب ما هرچه منتظر بودیم یه دعایی کنید، دعای جدیدی، شما ذکرتون فقط همین بود. حضرت فرمود بله، چون قرآن میفرماید و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، فقط و فقط کسانی که بتوانند از دست بخل نجات پیدا کنن فقط اینها به فلاح میرسن، فقط اینها رستگار میشن. چرا من دعا میکنم؟ امام صادق برای ریشکن شدن بخل دعا میکند، پیامبر دعا میکند، اگرچه که اینها معصومن ولی دارن یاد میدن به ما که بخل را میشود با دعا ریشکن کرد. البخل جامع لمساوء العیوب و هو زمام یقاد بهی الی کل سو. یک جمله هم بگم، حضرت فرمود این بخل زمام است که میکشد به سمت سو. زمام یعنی افسار. حضرت میفرماید اگر کسی بخل در وجودش بود، اگر کسی بخیل بود، این از مرتبه انسانیت هبوط کرده، این حیوانی است که تناب گردنش انداختن، افسار گردنش انداختن، دارن او رو به سمت گناهان مختلف میکشانند. از خدا طلب میکنیم، درخواست میکنیم که بخل را از وجود همه ما ریشکن کنه. انشالله همه ما افراد جواد و بخشنده‌ای باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.